کتاب یونس باب 1 آیه 1 یا 16. شما نمی توانید از خدا پیشی بگیرید. مقدمه. درست پیش از یک هفته پیش در گروه جوانان بزرگسال ما در مورد آموزه کتاب مقدس و اینها فکر کردیم که کتاب مقدس همونطور که در ابتدا گفته شد کلام الهام شده و خدا ناپذیر خداوند است. او در همه امور اعتقادی و رفتاری در عالی ترین مقام قرار دارد. مطمئنم اگر بخواهیم در این مورد از یونس بپرسیم، او نیز موافقت میکرد که کلام خدا عالی ترین مرجع در همه مسائل اعتقادی و رفتاری است. اما کتاب مربوط به تجربه او به ما نشان میدهد که دریافت درست باورها بسیار آسانتر از اینکه رفتار درستی داشته باشید. اگر می توانستیم یونس را آزمایشی در مورد اعتقادش قرار بگذاریم، من به عنوان یک پیغمبر خدا که مطمئن هستم که او نمره خوبی قرار می گرفت. اما وقتی نوبت به آزمون رفتارهای او می رسید، این کتاب کوچک به ما نشان می دهد که او به شدت شکست خورده است. شاید این کمی باستایی از ما به عنوان مسیحیان کتاب مقدس باشه. ما در احکام بسیار خوب هستیم، اما شاید در زندگی کردن زیاد چندان خوب نباشیم. اگر به خاطر داشته باشی که چگونه مطالعات خودمون در خود به کو به پایان رسوندیم، شما را این را به خاطر خواهید آورد که از دیدگاه عیسی کاری که ما انجام می دهیم و نحوه زندگی ما بسیار مهم است. متی 7 عیسی میگه که پس هر که این سخن من را بشنود و آن را انجام دهد، مانند مرد حکیمی خواهد بود که خانه خود را در صخره بنا کرده است. ما در این کتاب کوچک میبینیم که یونس کلام خداوند را شنیده بود، اما آمادگی انجام کلام خداوند را نداشت. وگرچه تلاش کرد، متوجه شد تو نمیتوانی از خدا فرار کنی. ممکن است بسیار از ما سعی کنیم از پیامندهای کلام خدا برای زندگی، روابط، تفکر و عمل خود اجتناب کنیم. ما درست مانند یونس خواهیم دید که ما نمیتوانی و تو نمیتوانی از خدا فرار کنی. پس همینه. یونس او که بود؟ خب اگر مجموعه اصل یک شنبه ما را در دوم پادشاهان دنبال کرده باشید، ممکن است از پادشاهان به یاد بیارید که اخیراً و به طور خلاصه در پادشاه دو با او ملاقات کرد. در بخشی که خلاصه ای از باب 14 و 25 میبینیم، سلطنت یاروبئام دوم رو ارائه میکنه. میخونیم که او مرز اسرائیل رو از لبوهما تا دریای عربا بر اساس کلام خداوند به خدای اسرائیل بازگردان که توسط غلام خود یونس پسر آمیتای نبی که از گاد حفر بود گفت. بنابراین یونس در زمان سلطنت یاروبئام دوم از پادشاهی شمال اسرائیل زندگی میکرد و گرچه یاروبئام از نظر مذهبی و شکسته بود، خداوند در طول سلطنت خود ملت را از نظر اقتصادی و نظامی برکت داده بود. و در دوم پادشاهان در میابیم که حداقل بخشی از این رونق، یعنی گسترش مرسا توسط یونس پسر آمیتا پیشگویی شده. او به عنوان یک پیامبر توصیف شده. بنابراین احتمال اینکه او یکی از پسران انبیا بوده است نیز هست که قبلا در پادشاهان در رابطه با خدمت الیشع ذکر شده است و او از محلی به نام گات حفر آمد. ما واقعا نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا وقایع ثبت شده در کتاب یونس قبل از پیشگویی او که در دوم پادشاهان باب 14 ثبت شده است اتفاق افتاده یا پس از آن. من مقداری شک دارم به این، ولی ما مطمئن نیستیم. ما همچنین نمیدانیم کتاب یونس را چه کسی نوشته است. ممکن است یونا باشه، اما واقعا ممکن است به این فکر کنیم که کسی اگر خودش واقعا این را نوشته بسیار متواضع بوده، اما ممکن است و شاید توسط یکی از پیامبران دیگه نوشته بشه. پس با این پیشینه بیایید به یونس و یک با آیه های 1-16 و این واقعیت نگاه کنیم که شما نمیتوانید از خدا فرار کنید. ابتدا توجه کنید، امتناع از انجام آنچه خدا میخواهد. آیه 1: اکنون کلام خداوند به یونس پسر آمیتای نازل شد و گفت برخیز به نینوا آن شهر بزرگ برو و بر آن فریاد بزن، زیرا شرارت آنها پیش روی من آمده است. با یک نگاه سطحی و واضح هیچ شکی در مورد آنچه کلام خداوند به یونس نازل شده. برخیز و به نینوای آن شهر بزرگ برو و آن را صدا کن، زیرا شرارت ایشان پیش روی من آمده است. اکنون دو کلمه در این آیه وجود دارد که بارها در صفت عظیم در سراسر این کتاب کوچک آمده. یه انتخابی است که همه جا از گاهی اوقات مترجمان از یک کلمه انگلیسی دیگه مانند محتوایی یا بیش از حد استفاده میکنند، اما در عبری همه یک کلمه است. بعدن کلمه شر وجود دارد. اکنون توجه به این نکته مهم است. کلمه عبری که به شر ترجمه شده است دامنه معانی گسترده تری نسبت به شر اخلاقی ساده دارد. می تواند به معنای فاجعه یا مصیبت نیز باشد. بنابراین وقتی ملوانان در آیه 8 می گوید به ما بگویید این بلا به خاطر چه کسی بر ما وارد شده است، آنها در مورد شر اخلاقی صحبت نمی کنند، بلکه از این فاجعه صحبت می کنند. این مصیبت بنابر این نویسنده از یک کلمه عبری در زمینهای مختلف استفاده میکنه و ابهام ایجاد میکنه که آیا ما از شر اخلاقی صحبت میکنیم یا فاجعه. اکنون وقتی در مورد نینوا صحبت میکنیم، شر اخلاقی قطعی نیز وجود داره. همونطوری که در یک دقیقه دیگه میخونیم، باستای فاجعه مصیبت نیز وجود داره. پس یونس به شهر نینوا برود. نینوا کجاست؟ خب این در عراق امروزیه، نه چندان دور از شهر موصول. در زمان یونس بخشی از امپراتوری آشور بود. نینوا شهر قابل توجه آشوریان بود. اکنون آشوری ها با یک قدرت مهم جهانی خودشون رو میدن و در آن دوره ها قدرت و زمان های ضعف بالا پایین زیادی رو پشت سر گذاشتن. در سال 935 قبل از میلاد آنها در زمان پادشاه خود آشور دان دوم بسیار قوی شدند. زمانی که آشور ناصرپال دوم بین سالهای 860 تا 884 قبل از میلاد به قدرت رسید، دردسرهای واقعی آنها برای اسرائیل به وجود آمد. آشور ناصرپال دوم مردی بود که وحشت را در دولت ایجاد کرد و وحشگریش در تاریخ آشور بی نظیر بود. تا سال 784 قبل از میلاد آشوری ها خطر و مشکلات واقعی را برای اسرائیل و همسانگانشان ایجاد کردند. اما زمانی که یونس پس از 780 سال قبل از میلاد به آنجا رفت، قدرت آنها تضعیف شده بود. اما هنوز یک سری خاطراتی از آنها وجود داشت. آنها مشکلات واقعی داشتند که به یربعام دوم اسرائیل اجازه داد تا مرزهای خود را برای داشتن صلح نسبی و ثبات اقتصادی گسترش بده. در زمان دعوت یونس آنها ضعیف بودند، اما اگرچه یونس از آن خبر نداشت، یک روز دوباره برمیخیزند و وحشت مهلکی را برای اسرائیل و همسانگانش به ارمغان میبرند. و آغاز آن شب یک شنبه گذشته در دوم پادشاهان 15 در زمان سلطنت فقاه اسرائیل دیدیم که اولین بخش از تبعید قوم اسرائیل اتفاق افتاد. این آغاز پایان کار اسرائیل بود، اما یونس آن را نمیدانست. بنابراین یونس فرا خوانده می شود که به این شهر دشمن برود، علیه آنها فریاد بزند. با قوم یونس اسرائیل تاریخ وجود دارد که کلام خدا آمده است. یونس کلام خدا را می داند، اما کلام را انجام خواهد داد. در آیه 3 اما یونس برخواست از حضور خداوند به ترشیش بگذارد. او به یافا فرود آمد و کشتی رو یافت که به ترشیش می رفت. پس کرایه را پرداخت و سوار شد و آنها به ترشیش بره و از حضور خداوند دور بشه. حالا ما نمیدانیم ترشیش کجاست. برخی از مردم فکر میکنند که در سواحل اسپانیا است، اما در هر صورت این نینوا نیست، این موصل در عراق نیست. به جغرافیای اون فکر کنید. او فخاره خوانده شده است که از اسرائیل به نینوا به شمال شرقی بره، اما او به غرب و به مدیترانه میره. خدا میگه از تو میخواهم از این راه بره و یونس تصمیم میگیره که برعکس این راهو بره. آنچه ما در اینجا داریم امتحان از انجام آنچه خدا میخواست. دوبار در آیه 3 به ما گفته شده است که او میخواهد از حضور خداوند دور باشد. چرا این امتحان از آنچه خدا میخواهد؟ آیا به این دلیل است که سخت بوده؟ خب پیمودن این مسافت در آن روزها سخت بوده، اما دلیلش این نیست. آیا این به این دلیل است که میترسید؟ خب آشوری ها ترسناک بودند و او دلیلی برای ترس داشت، اما دلیلش این نیست. خب وقتی به فصل 4 میرسیم در دلیل را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و نویسنده آن را برای ما فاش خواهد کرد. اما در حال حاضر فقط توجه داشته باشه که او انجام آنچه خداوند میخواهد را خودداری میکنه ازش، زیرا او نمیخواست اراده او انجام بشه. آنچه میخواست را با اراده خدا در تضاد بود. هنگامی که اراده خداوند در صفحات کتاب مقدس نازل شده است، بدانید آن چیز. اما در عوض، اگر در عوض اراده خود انتخاب کنید، مانند یونس، در امتداد آنچه خداوند می‌خواهید عمل خواهید کرد. حتی فکر کردم به موعظه روی کوه که چند هفته پیش بران وقت گذاشتیم، این رو نشون میده. هنگامی که ما خوانده میشویم که نور جهان باشیم و نور خدا زیر سبدی پنهان میکنیم، از انجام آنچه خداوند میخواهد خودداری میکنیم. وقتی از ما خواسته میشود که خشم و شهوت از زندگی خود دور کنیم و با آن سرگرم شویم، از آنچه انجام خداوند میخواد انجام دهیم خودداری میکنیم. وقتی از ما خواسته میشود که گونه دیگری را در حال انجام باشیم، در تلافی کنیم و انتقام بگیریم، از انجام آنچه خداوند میخواهد خودداری میکنیم. هنگامی که به دوست داشتن دشمنانمان فراخوانده شده ایم و در حال حال از آنها متنفریم و مشتاق نابودی آنها هستیم، از انجام آنچه خداوند میخواهد خودداری میکنیم. درست باور کردن یک چیز است و این چیز است که رفتار را درست کنیم و چیز دیگه. رفتار خدا در راستای اراده خدا باید قرار بدهیم. امتناع از آنچه خدا میخواهد در اولویت قرار داره. در قسمت دوم توجه کنید. پاسخی به یونس در حال انجام آنچه او میخواهد. به آیات 4 تا 6 نگاه کنید. یونس به دعوت خدا پاسخ داد و در جهت مخالف آنچه خداوند میخواست فرار کرد. او با امتناع پاسخ داد، اما خداوند همچنین میتواند پاسخ به شما جواب و پاسخ بده. خداوند به یونس، خداوند یونس به او پاسخ داد و آنچه میخواست انجام داد. یهوه خدا خدای مقتدر است، اما خداوند باد شدیدی در دریا افکند و طوفان شدیدی در دریا به وجود آورد، به طوری که کشتی تهدید به شکستن شد. خداوند با تمام قدرت حاکم و حکمت بی‌پایان خود این طوفان را بر سر آنها وارد آورد. باد شدیدی به دریا زد. خداوند در پاسخ به امتناع یونس از آنچه خدا می‌خواهد، این مشکل را وارد زندگی آنها کرد. وقتی اراده خدا را رد می‌کنیم، همه چیز به هم می‌ریزد. من فکر می‌کنم نویسنده می‌خواد که ما این را درک کنیم. هنگامی که یونس دعوت خدا را رد کرد، او به قسمت پایین داخلی کشتی رفت. وقتی از خواب و در از خدا حال خواب قرار هستید، و همه چیز در حال خراب شدنه. دونالد گریبان هاست توجه یونس را به پرداخت کرایه در آیه 3 جلب میکنه، اما هرگز به جایی که میرفت نرسه. او میگوید همیشه همینطور است. وقتی از خداوند فرار میکنید، هرگز به جایی که میروید نمیرسید و همیشه کرایه خدا پرداخت میکنید، اما وقتی راه خداوند را میروی، همیشه به جایی میرسی که میروی. او کرایه را میپردازه. طوفان خلقت خدا کشتی را تهدید میکنه. دریانوردان میترسن و به تو خدایان دروغین مختلف خود فریاد میزنن. آنها چیزهای بدیهی مانند رها کردن محموله را امتحان میکنن تا کنترل بیشتری بر کشتی به دست آورن، اما این کار جواب نمیده. در این حال یوسف در قسمت داخلی کشتی به خواب عمیقی فرو رفته است. کاپیتان در بحبوحه بحران از خوابیدن خود او شوکه شده و به او میگوید برخیز و دعا کن که ممکن است از بین بروی. این کاملا چیزی است که شورشیان فراری از خدا میتوانند در شورش خود کاملا آرام باشند. خدا او را به هم میزند و او را به دعا میخواند تا نتواند هلاک شود. خدای ما نظارگر ناتوان نیست. او بیننده منفعل این دنیا و مردمش نیست. او در این دنیا کاملا فعال است. در حالی که میتوانیم از آنچه خداوند میخواهد خودداری کنیم، هرگز فراموش نکنیم که خدا میتواند به ما پاسخ دهد و آنچه میخواهیم انجام دهیم. اگر در حال قیام فعال علیه خداوند هستید، در زندگیتون مشکل وجود داره، یک لحظه بایست و فکر کن. امتناع از آنچه خداوند میخواهد پاسخ به یونس که آنچه میخواهد انجام میدهد. و اما قسمت بعدی تشخیص اینکه او از چه کسی در حال اجراست. اینها ملوانا با تجربه هستند و میدانند در چه زمانی در مشکل قرار دارند. میان میگویند بیایید قاریم اندازیم تا بدانیم این بلا به خاطر چه کسی بر ما وارد شده است. طوفان آنقدر وحشتناک بود که این ملوانان با تجربه چیزی شبیه آن ندید بودند. کمی مرا به یاد شاگردان عیسی میندازه که بسیار از آنها ملوان با تجربه ای بودند که در میانه طوفان وحشت زده قرار گرفتند و عیسی در آیه خوابیده بود. با یک کلمه خداوند عیسی گفت و طوفان را خاموش کرد. در اینجا این ملوانان در طوفانی که خداوند آفریده و باعث شده است در ترس مرگبار هستند. قرعه به یونس میرسد و این از چی میرسد که او به خاطر او بلا بر سرشان نازل شده است. گفتند به ما بگو این بلا به خاطر چه کسی بر ما وارد شده است؟ تو کی هستی؟ از کجا میای؟ شغلت چیست؟ کشور تو کجاست؟ و شما از چه افرادی هستی؟ آنها میخواهند در وارد او بدونند و او در ده پاسخ میدهد. یونس یک عبری، خدای او یهوه، یهوه آسمان است که دریا و خشکی را آفریده. یونس تایید میکنه که خدای او خدایی است که دریا را به وجود آورده. اما فکر نمیکنم که تمام آیات را در آیه ده بیان کرده، زیرا او میگه من از خداوند خدای آسمان که دریا خشکی را آفرید میترسم. او میگوید از خدا میترسم ولی با این حال از خدا امتناع میورزه. او میگوید که از خدا میترسه اما به اراده خود او عمل میکند. او میگوید که از خدا میترسه و با این حال سعی میکند از او دور شود. من فکر نمیکنم یونس از خدا میترسه. اگر چنین بود ندای خداوند را اجابت میکرد که برخیزد و به نینوا برود. و در این زمان او به جای اینکه در میان طوفان مابلا طبیعی دچار مشکل عمیق شود، در حالت نیمه راه به نینوا بود. خدایی که او را به رفتن فراخوانده بود، خدای آسمان ها، خدایی که هر آنچه هست آفرید، او باید درک شود و باید از او ترسید. این فقدان هیبت، فقدان ترس مقدس است که باعث می شود انسان های فانی مانند یونس و موافق کنیم می توانیم خواست خدا را رد کنیم و از او دور شویم. وقتی خوبیت خداوند برای ملوانان آشکار می شود، به شدت می ترسند. آنها می توانند دیوانگی کاری که یوسف سعی کرد انجام دهد را درک کنند. چه کردی؟ در قسمت چهارم داریم که امتناع از آنچه خداوند می‌خواهد، آیه 11 تا 15. ملوانان از یونس می‌پرسند که چه کاری باید انجام دهند تا دریا آرام شود، چون طوفان تازه داشت شدیدتر می‌شد. او به آنها گفت منو بردارید و به دریا بیندازید، در آیه 12. این راه حل یونس، آنگاه دریا برای شما آرام خواهد شد، زیرا می‌دانم که به خاطر من است که این طوفان بزرگ بر شما وارد شده. نظر شما در آنچه یونس اینجا میگوید چیست؟ آیا او خود را فدای ملوانان میکند؟ آیا او توبه کرده است؟ آیا او آماده است و راه خدا را طی کند؟ من فکر نمیکنم هیچ کدام از این موارد باشد. در واقع من فکر میکنم که او نمیخواهد آنچه را که خداوند میخواهد انجام دهد تا برای مرگ آماده شد. او ترجیح میدهد بمیرد تا آنچه خدا میخواهد قرار انجام بشه. او واقعا نمیخواد به نینوا برود که ترجیح میدهد به جای آن بمیرد. همانطور که او به اون ملوان ها میگوید که رو به دریا بیندازن، فکر میکنم به جای اطاعت از اراده خدا، مرگ رو در آغوش میکشه. این خودداری بیشتر از آنچه خدا میخواهد است. چرا اینجوری فکر میکنم؟ خب نگاهی به فصل 4 باب 4 آیه 3 در واکنش او پس از آنکه خداوند کاری را که یونس از اون نمیخواست انجام داد بیندازید. بنابراین خداوند خواهش میکنم جان رو من از من بگیر، برای اینکه مردن از زندگی کردن برای من بهتر است. او ترجیح میدهد بمیرد تا اینکه خداوند با شوریار هم کند. او باید از آنها متنفر باشه. وقتی به فصل 4 رسیدیم، تعصب یونس رو به درستی بررسی خواهیم کرد. اما در حال حاضر متوجه میشید که او ترجیح میده بمیره تا آنچه خدا میخواهد انجام شود. اما این ملوانان بت پرست از او شریفترن. آنها نمیخواهند بمیرن. آنها نمیخواهند. آنها سعی میکنن سخت بارو بزنن به جایی که او رو به دریا بندازن. اما شکست میخورن و طوفان شدیدتر میشود. آنها خداوند را برای آموزش و برای کاری که میخواهند انجام دهند فریاد میزنند. خداوند ما به خاطر جان این مرد هلاک نشویم و خون بیگناه ما را بر ما مگذار، زیرا تو ای خداوند چنین کردی. سپس یونس را برمیدارن به دریا میاندازن. همونطور که با سخن عیسی طوفان خاموش شد، یونس نیز با بود دریا از خشم خود منصرف شد. یونس به جای انجام کار اراده خداوند آمده مرگ بود. اما بالاخره توجه کنید پاسخ ایمان از ملوانان و بت پرست. در آیه 5 ده بحبای طوفان به ما گفته میشه که سپس در نبردان ترسیدن و هر یک به خدای خود فریاد زدن. کلمه ای که در اینجا برای خدا استفاده میشد الهیم است، نامی نسبتا کلی که بسیاری برای خدایان خود استفاده میکنند. این همون کلمه است که ناخدا در آیه 6 به کار میبره وقتی به یونس میگه که از پشت خود بلند شه و دعا کنه. اما با آیه 16 نگاه کنید. آنگاه مردان از خداوند بسیار ترسیدند و برای خداوند قربانی کردند و نذر دادند. این دیگر خدایان کوچکی نیست که آنها در ذهن دارند. با حروف بزرگ خداوند است. یهوه نام خاص خدای یگانه. از طریق این وحشت ملوان اکنون هویت خدای یگانه که آسمان و زمین ها را ساخته است می شناسند. اکنون از آن خداوند خدای یگانه بسیار می ترسند و برای او قربانی می کنند و برای او نذر می کنند. یونس در حال فرار از زیرا نمیخواهد رسول خدا بر مشرکان نرنی روا باشد و در نهایت فرستاده خدا برای مشرکان در کشتی است. شما نمیتوانید از خدا فرار کنید، خدایی که حواسش هست حتی وقتی که ما اهمیت نمیدهیم. نتیجه گیری. همینطور که امروز صبح اینجا دور هم نشستیم، شاید خوب باشه که به این فکر کنیم خدا چه چیزی را در زندگی ما خواسته است. خدا از ما چه میخواهد؟ خدا میخواهد ما چگونه زندگی کنیم و چه انتخابایی از ما میخواهد؟ شاید باید فکر کنیم که چقدر متعهد هستیم که تنها کلام خدا را بشنویم، به کلام ایمان داشته باشیم، بلکه انجام کلام خدا را نیز بپردازیم. آیا من قسمتی از زندگی های ما وجود داره که به دنبال اجتناب از انجام کلام خداوند هستیم؟ امتناع از انجام آنچه خداوند میخواهد پاسخ به یونس که آنچه میخواهد انجام میدهد. تشخیص این که از چه کسی فرار میکند. امتناع از آنچه خداوند میخواهد پاسخ ایمان از سوی ملوان رو بود پس. دوستان، شما نمیتوانید از خدا فرار کنید. اگر تلاش هم بکنید این شما رو به پایین میآوره و هزینه آن بسیار زیاده. آمین.